خواهیم داشت. اگر سوالی برای شما پیش اومد در طول برنامه در ارتباط با موضوعی که با مهمان گرانقدرمون صحبت میکنیم به 30553 حتما بفرستید، خیلی ممنون و متشکرم. اینجا شبهای رمضانه، من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر این برنامه آقای علی اسماعیلی عزیز و نازنین و صدابردار امشبمون هم علی میرزاییان، دستیار محترم تهیه کننده هم آقا رضای رضایی از گروه فرهنگ و جامعه با شما هستیم. آقایان و خانوم ها، به این شب از شبهای رمضان خیلی خوش آمدید.
دیباچه گلستان سعدی رو خوندید؟ اونجایی که میگه در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب، یعنی یه نفس که میکشیم دو بار باید خدا رو شکر کنیم. تازه بالاتر علمای اخلاق میگن اگه تونستیم همین دو نعمت خدا رو شکر کنیم، باید یه شکر سومی هم به زبون بیاریم، اونم شکر این که خدا به همون اجازه داد شکرش رو بگیم. اینه که خود سعدی ادامه میده: از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به درآید. آره، خدا یه نعمتهایی به همون داده که اصلا تا به حال به نعمت بودنش حتی فکر نکردیم. مگه طبق حدیثی که توی بهارالانوار اومده، حضرت سیدالشهدا علیه السلام نفرمودن همین که مردم از شما کمک میخوان نعمت خداست؟ اینو قدر میدونیم، شکر میکنیم؟ یا وقتی بفهمیم یکی کارش گیر ماست، یه جوری تو خیابون چارچشمی میریم تو ویترین مغازه که خودمونم باورمون میشه میخوایم یه چیزی بخریم و اصلا قصدمون این نیست که طرف ما رو نبینه؟ همین نعمت هاست که بهش دقت نداریم. بعضی وقتا یه چیزایی میگیم که نباید بگیم یا کارایی میکنیم که نباید بکنیم. بعضی هم خدا با کار و شغلشون نعمت رو بهشون تموم کرده. مثلا استاد کاشی معرق، این آدم همه کارش مسجد و حرم امام و امامزاده است، جای دیگه کاری نداره، همه زندگیش همینه. خب این چه زبونی میخواد خدا رو شکر کنه که رزق و روزیش از این راه داره میرسه؟ یکم حرف بودار بزنم، اونایی که زندگیشون با این کارا داره میچرخه، چه به هر دلیلی به کار دیگه ای فکر میکنن؟ اینا نعمتی دارن که به قول شاعر حتی کفران نعمت هست بهشت آرزو کنند. آخه خدمت در آستان امام معصوم با چه پست و مقامی قابل مقایسه است؟ هرچی هم که نیت خیر و خدمت باشه، وقتی نعمت از کف رفت حسرتش میمونه. شما هم که اصلا متوجه منظورم نشدید. برگردم به همون روایت امام حسین علیه السلام که از بهارالانوار نقل کردم: نیاز مردم به شما از نعمتهای خور شماست. مهمون امشب شبهای رمضان، من برادر کوچیک شما، نکنه این نعمتی که بین 80 میلیون ایرانی خدا به شما داده کم قدر به دنیا؟ نعمت که از کف بره حسرتش میمونه.
خدای متعال رو سپاسگزاریم از این که میتونیم امشب هم از حال حساب کنیم نزدیک 50 دقیقه با شما عزیزان شنونده باشیم. خب کیه که ندونه دومین نهاد تأثیرگذار و مهم بعد از پیش انقلاب اسلامی که تأسیس شد، نهاد مهمی است که حالا هممون یه جورایی دوستش داریم، هممون یه جورایی وقتی اسمش میاد مهر و در واقع الفت و لطافت رو ازش توی ذهنمون داریم و هر موقع اسمش یه مطرح میشه، میشه مایه امید خیلی ها توی این مملکت، خیلی ها بهش دل بستند. آره، 14 اسفند 1357 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دستور فرمودند تا کمیته امداد تشکیل بشه و اسمش هم شد اسم حضرت روح الله، کمیته امداد امام خمینی. البته حدودای سال 62 و اینها فکر میکنم، یا 66 اگه درست بگم، کمیته امداد یه اساسنامه برای اولین بار برای خودش تشکیل داد، اساسنامه رسمی. اما اون موقع 10 سال که چه عرض کنم، شاید 20 سال بود که ما یه کاری در قالب کمیته امداد مملکتمون راه افتاده بود. اون موقعی که خب سالهای قبل از انقلاب حدود سال 1342 به این ور عده‌ای از کسانی که همراهان و همرکابان امام خمینی رحمت الله علیه بودن و جز زندانیان سیاسی به دستور امام و با همت عده‌ای خیر و آدمای اهل دل به خانواده‌هاشون رسیدگی می‌شد و از اون موقع کمیته امداد در واقع غیر رسمی شکل گرفته بود. امشب در استودیوی برنامه شب‌های رمضان در خدمت دوست و همکار و برادر عزیز جناب آقای دکتر علیرضا عسکریان هستیم، معاون محترم مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کشور. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، قبول باشه طاعات عبادتتون، تسلیت میگم بهتون و نمیدونید چقدر متشکریم از اینکه راه طی کردید تا امشب در قم در استودیوی برنامه شب‌های رمضان باشید.
خیلی ممنون،
زنده باشید.
اولا من هم خوب عرض سلام دارم خدمت شما و این رادیو بسیار پر با
متشکرم.
چه خوبه واقعا امشب من در خدمت شما هستم در این شب در قم رادیو معارف، ماشاءالله همیشه جمعه.
بله،
خواستم تشکرم بکنم از تاریخچه ای رو که مطرح کردید.
خواهش میکنم.
خود برای منم خیلی جای تعجبه که حضرت امام یه چیزی حدود نزدیک 20 روز، نزدیک کمتر از یک ماه قبل از پیروزی انقلاب داره به چه موضوعی فکر میکنه. برگردیم اون موقع،
آره شرایط اون موقع،
به چی داره فکر میکنه؟ داره به یه عدالتی فکر میکنه که ریشه در مبانی دینی داره، داره به مردم فکر میکنه که مردم قراره به مردم کمک بکنه، قراره بار انقلاب از همه یه جهت به دوش مردم گذاشته شه، داره فکر میکنه که مظلومین وارثین انقلاب هستن، داره فکر میکنه که تمام آیه ها و دستورات قرآنی روح و لطافتشون در خدمت به محرومینه. یه ابلاغ صادر میکنه، یه کمیته شکل میگیره، همه متحیرن تو اون بلوایی که وجود داره، نه دولتی مستقر هست نه حاکمیتی. این نشون میده که انقلاب اسلامی بنمایش دینی، اخلاقی و جرف محرومینه.
دقیقا همینطوره. آیه دکتر عسکریان، الان شرایط طوریه که ما تو هر خونه‌ای میبینیم که یه جایی برای کمیته امداد امام خمینی هست، خونهایی که ندار نیستند، خونهایی که دوست دارن صدقه بدن، خونهایی که فقیرن خودشون، اما یه صندوق کوچیک به رنگ آبی با یه حاشیه‌های زرد، با اون دستای کریمانه و مهربون، با اون فرم آرمی که براش طراحی شده توی خونه ها هست و به نوعی مردم ما علاقه و ارتباط دارن با این نهاد بسیار بسیار مهم. و به قول شما حضرت امام این سنگ بنا رو گذاشتن و حقیقتا هم کمیته امداد شد یک نهاد کاملا مردمی. خیلی برامون مهمه توی روزی که به نام روز ملی اکرام ایتامه، در آخرین روز از هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام، در شام شهادت حضرت علی علیه السلام، این مولای یتیم نواز، یک کوچولو اول ما از مجموعه فعالیت‌های کمیته امداد بدونیم. اول چه حوزه‌هایی کار می‌کنن، فهرستوارا خیلی نمی‌خوای مفصل بهش بپرزیم چون قرار مرکز ثقل صحبت‌های حضرت عالی موضوعی باشه که حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت و مرتبط هم هست با فعالیت حضرت عالی، معاونت مشارکت‌های مردمی. اما کمیته امداد دقیقاً چه کارهایی انجام میده که شاید ما خیلی‌هاش رو هم حتی خبر نداریم، یه فهرستی میتونیم داشته باشیم؟
خب من به نظرم میاد که خیلی خوب میشه در این زمینه صحبت کرد. من اگه بخوام فهرستوار تیترا رو فقط بدم، کمیته امداد حضرت امام به فضل الهی سال 97 موفق شد که 20% کل مشاغل کشور رو ایجاد کنه. توجه کنید، یعنی که اگر ما سال گذشته رسما دولت اعلام کرده باشه که 660,000 شغل تولید شده در سطح کشور، 136,000 تاش رسما تایید شد که توسط کمیته امداد حضرت امام ایجاد میشه.
عجب.
مشاغلی که توسط کمیته حضرت امام ایجاد میشه داره پایداری ان، یعنی به راحتی به سال سوم و پنجم میرسن. نکته بعدیش اینه که همین مشاغل که به محرومین داده میشه، وام هایی که به محرومین داده میشه، معوقات بانکی همین محرومین کمتر از 1%. من خواهش میکنم اگه فرصتی بود این رو یه جای برنامه‌تون بگنجونید، با چند تا بانک تماس بگیرید.
خب
بگید متوسط معوقات پرداختی های شما چقدره؟ متوسط معوقات پرداختی به محرومین از طریق کمیته امداد حضرت امام چقدره؟ کمتر از 1%.
خیلی آماره.
این نشون میده که چه آبرویی وجود داره و چه پایداری. غیر از این، خب شما میدونید یه بچه بزرگی ما داریم به عنوان بچه مددکاری که با خانواده های محرومین میرسیم، ابعادشون مشخص میکنیم، مشکلاتشون رو و خدمتهایی رو بهشون ارائه میدیم. این خدمتها به صورت مختلف از تک خدمتی شروع میشه تا چند خدمتی. یه بخش خیلی مفصلی داریم که حوزه مشارکت ها هست که ما ورودی امداد محسوب میشیم. تماس ما با مردم خیر، با کم مردم، حوزه یک بنده افتخار دارم برش فعالیت میکنم به عنوان حوزه مشارکت ها. یه بخش ساختمان و مسکن ما داریم که امسال فقط تعهدمون در مورد سیل سال، یعنی از ابتدای سال شروع شد، 30,000 مسکنه، یعنی بین 25 تا 30,000 مسکن ساخت و احداث. و چون سال گذشته متعهد شدیم که 50,000 مسکن بسازیم، اگه خدا لطف بکنه به کرم مردم با افتخار امسال 80,000 تا مسکن تحویل خواهیم داد. در بحث زلزله هم اولین دستگاه بودیم که مسکن رو ساختیم، به فضل الهی تجهیز کردیم و به مردم اهدا کردیم. در اسفند ماه 5000 نزدیک 5200 مسکن در اسفند ماه سال 96. این مجموعه خیلی خیلی خلاصه شده از فعالیتایی که در کمیته امداد حضرت امام وجود داره.
بسیار عالی.
خب من یه تیکه دیگه هم بهش اضافه کنم. ما یه حوزه فرهنگی بسیار بزرگیم.
بله.
که بیش از 150,000 نفر مددجوی ما برای اولین بار زیارت اولی سال گذشته خدمت علی ابن موسی رضا شرفی آب شدن.
بله.
اینها زیارت اولی هستن ها، یعنی مردم کمک کردن، محرومینی که تا حالا فرصت نداشتن خدمت این امام بزرگوار در کشور خودشون برسن، رسیدن، البته با کمک احسان و قدس بوده. بله. همچنین حدود 15,000 ما سفر به عتبات داشتیم سال گذشته، یه حوزه فراخه. در کل بخوام خدمتتون عرض بکنم، کمیته امداد حضرت امام افتخار داره که دو در خدمت 2,100,000 خانوار،
2,100,000 خانوار ایرانی،
بله، و حدود 350,000 دانش آموز، 100,000 تا 150,000 دانشجو. و ما یه خانواده بزرگ هستیم که بنمایه کمک این خانواده استقرارشون توسط خود مردم صورت میگیره.
بسیار عالی. آقای عسکری، ما حالا سوالای فراوانی داریم، اما حضرت عالی هم در جریان هستید. قرار بود که اینجا در کنار شما در خدمت جناب آقای دکتر فتاح هم باشیم، جناب فتاحی که به عنوان رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، اما به هر حال یه جلسه برایشون پیش اومد با یکی از معاونان رئیس جمهور ظاهرا،
معاون اول،
بله، و بسیار خوب، با دکتر جهانگیری، و خلاصه ما از سعادت بودن با ایشون هم در کنار شما از اون بخشش محروم شدیم. یه عکسی بذارید اکثر من بیارم روبروم، داشتم نگاه میکردم، این تصویر ماندگاریه که شأن یک مسئول توی نظام جمهوری اسلامی رو نشون میده، در واقع شأن خدمتگذاری. اون اکثر حتما شما هم دیدید که آقای فتاح خم شدن به اندازه قامت خمیده یک پیرزن، یعنی به قدری خم شدن که کاملا در تراز او باشن، هم سطح او بلکه پایین تر از او، و دارن به حرفای اون مادر بزرگوار پیرمون گوش میدن. چه تحلیلی میشه کرد از این تصویر؟ به نظر شما این کجای منشور اخلاقی کمیته امداد قرار میگیره؟
ببینید، واقعیتش اینه که من نمیخوام تفسیری از عکس بدم، اما صادقانه بگم به جز بنده حقیر، تمام مدیرانی که در صدر کمیته امداد هستند، تمام تلاششون برای اینه که صادقانه در خدمت مردم باشن. چرا من میگم صادقانه؟ من همین امروز شاهد بودم که یه سفری شهرداری در همین مراسمی که در قم برگزار شد،
خب،
یک جا حقوق خودش رو کمک کرد به ایتام.
یه رفتگر شهرداری.
بله. یعنی شما در نظر بگیر کارمند شهرداری در پایین ترین سطح ممکن تمام حقوقش رو پرداخت میکنه. اینجا یه مدرسه است. یعنی ما یاد میگیریم و واقعا باید یه جایی سعی بکنیم که خودمون رو با مردم شریف تطبیق بدیم. یک سطحی از تطبیق دادنه.
بله.
من امیدوار هستم چه آقای مهندس فتا، چه همه ماها در رده‌های مختلف کمیته امداد بتونیم خودمون رو با منلت شریف ایران، با کرمشون، با محبتشون، با تواضعشون، با غیرتشون تطبیق بدیم.
انشالله. آرزوی سلامتی میکنیم برای مهندس فتا هر جا هستن. حالا اگر فرمودن ظاهرا اگه فرصت بشه ممکنه چند دقیقه خودشون برسونن، اما اگر نشود به هر حال ما از فیض حضورشون محرومیم، اما غنیمت میشماریم با بودن با جناب آقای دکتر علیرضا عسکریان، معاون محترم مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی سراسر کشور رو. خب امروز سال روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، روز ملی اکرام ایتامه. توی کل کشور، شما دیگه خودتون بهتر میدونید، داره مراسم اکرام اتفاق میفته. همین الان قبل از اینکه بیام داخل استودیو، من از گیرنده تلویزیونی بخش از مراسم زنده‌ای که توی همین شهر مقدس قم هست توی خانه حرم مطهر حضرت معصومه داره اجرا میشه رو دیدم. ما ارتباط تلفنی با اونجا خواهیم داشت اگه بشه آقای دکتر، یعنی ما سعی می‌کنیم با آره با آقای ناصری محمدرضا گزارشگر، هر وقت ارتباط برقرار شد ممکنه لابلای فرمایش‌های شما بریم اونجا و برگردیم. اما می‌خوام یه سوالی بپرسم، خیلی ببخشید این سوال رو من خیلی صریح میپرسم، یکی دو تا سواله که صریح میپرسم از جانب شنونده ها هم هست. خیلی ها میگن آقا توی این سالهای اخیر، مخصوصا سالی که تمام شد سال 97 که وضعیتش همچنان ادامه داره، حالا ممکنه حتی بدترم بشه نمیدونیم، خدا کنه که نه، اما تو این اوضاع اقتصادی خیلی ها میگن آقا دیگه کمیته امداد چی از مردم میخواد؟ مردم الان همشون خودشون شدن مصداق تحت پوشش، اصلا باید برن پرونده تشکیل بدن، خط فقر انقدر بالا و پایین شده و انقدر آدما فقیر شدن و جامعه متوسط ما یه دو تا پله سقوط کردن، فقرامون بدتر شدن. کمیته امداد توقعایی داره از مردم، کی دیگه کمک میکنه؟ آماری دارید که به ما بگید آیا با توجه به معضلات اقتصادی مشارکت ما مردم در کمیته امداد کمتر شده، بیشتر شده، فرقی نکرده، چه اتفاقی افتاده؟ این رو یه مقداری
خب ببینید که کمیته امداد حضرت امام این افتخار رو داشت و داره پیروان گزارش کوتاهی که خدمتون ارائه دادن که سال 134 هزار شغل ایجاد میکنه بله. و متوسط از طول سال اخیر مخصوصا سال 96 و 97 ما 130 هزار خانواده رو خودکفا کردیم یا از گردون کمک به کمیته امداد خارج شدن.
تو همین
یه فرایندی داره
سخت اقتصادی. خب
اما سال 97 سال سختی بود،
خیلی سخت بود
و ما سختی رو حس کردیم چون بالاخره به ما رجوع می شد. ما ناچار شدیم سال گذشته خانواده ما حدود 20 درصد افزایش پیدا کنه و این عدد سنگین بود علی‌رغم اون خروجی که داشتیم. با توافقی که با دولت کردیم سال گذشته ما تونستیم، یعنی خانواده ما از 1,500,000 خانواده رسید به 2,100,000،
یک چهارم جمعیت اضافه شد.
اضافه شدن. اما یه نکته عجیب داشت. خب ما قاعده این بود که سال 97 نسبت به سال 96 بالاخره در کمک‌های مردمی افتی مشاهده بکنیم. ما تو هدف گذاری که در سال 97 کرده بودیم میگفتیم اگر به اندازه 96 که تورمی نبود، یا اگر بود خیلی اندک بود، مخصوصا کالای اساسی چندان تغییراتی نکرده بودن، خب ما میگفتیم اگر برابر سال 96 بزنیم بتونیم منابع تامین کنیم به نفع محرومین، یک کار بزرگ کردیم. اینجا سعی ما نبود، دل مردم فضل الهیه. متوسط منابع ما در سال 97 در نسبت با 96 در کل 32% افزایش داشت.
32%.
در انتهای سال که جشن نیکوکاری ها، یعنی مردم بله. آماده میشن وارد سال جدید شن، خب ما میباز کمک بکنیم به محرومین، یه دلی بسازیم جامع که همه با اون احساس واحد وارد سال 98 بشن.
خب
30%، 40% به فضل الهی مردم 62% کمک کردن.
62% افزایش نسبت به همون مقطع تو سال 96. این با آمار رو باور کنیم،
من این آمار رو واقعا خودم جایی که میدم زمین که محسوس کننده است برام، اما واقعا برام تعجب آور،
خیلی تعجب آور،
متحیر کننده است. بالاخره مردم تو فضای اقتصادی یک جزی از زندگیشون رو باید بدن که از معیشتشون رو باید تقسیم بکنن که خیلی سنگینه.
یه سوال بپرسم؟
بله.
آقای دکتر عسکریان، من یه مطلبی دارم میخوام هدیه بدم به مردممون، ولی شما بگید چرا به نظر شما این اتفاق میفته؟
من به نظرم اولا ریشه های فرهنگی مردم ما وجود داره، یک بنیاد دینی مسلم وجود داره. شبهای قدر عمق کرامت ائمه در دل مردم تجلی پیدا میکنه، در طول سال جاری میشه. به نظر من خودم که اهلی مملکت هم شناخت درست از مردم خودمون ندارم، چون وقتی که بهشون رجوع میشی، رجوع میکنی، دقیقا با یه دست گیرا و بلندی بهت بر میگردونن. شما در نظر بگیرید مردم در زلزله کمک کردن، در جشن عاطفا کمک کردن، درآمدها 32% افزایش پیدا کرده، خوردیم به جشن نیکوکاری 62% افزایش، خوردیم به سیل.
اون وقت آره تازه این اول سالمون شده. این
ما همین الان یکی از دستگاه‌های حمایتی هستیم ها، ما هلال احمر داریم، بسیج هست،
بهزیستی
خود مردم هست، همه خود اینا کمک میشه. من گزارش کمیته امداد بدم، همین الان ما از مرز 267 میلیارد تومان کمک مردمی عبور کردیم فقط برای سیل که 70 میلیارد تومانش نقد بود و هست و ادامه پیدا میکنه.
عجب.
برای اینکه این نسبت خوب تو دل شما بشینه،
کل سال 97 رو میتونیم مثلا بدونیم ریالی چقدر بوده؟
ما در سال 97 به فضل الهی 1800 میلیارد تومان منو بده.
خب 1800 میلیارد. الان ما دو ماه از سال پشت سر گذاشتیم، فقط شما فرمودید از اینکه 300 میلیون.
اصلا من این یه تیکه از آماری که من دارم خدمتتون ارائه میدم.
مردم
شریف ما در سال 97 فقط در بحث اکرام.
خب
حالا اکرام مطمئنم شما مفصل واردش میشید. بحث ایتام و اکرام. اما در سال 97 700 میلیارد تومان به ایتام خودشون و محسنین خودشون کمک کردن.
ماشاءالله.
این ثبات داره ها. نکتهش اینه که آقای ملایی
جانم،
اصل موضوعش اینه که این ثبات داره، پایداره. یعنی هر یتیم ما در سطح کشور متوسط دریافتیش 250 هزار تومان بود.
هر یتیم
هر ماه.
یعنی ممکن یتیمی داریم که مثلا 600 هزار تومان گرفته، یتیمی داریم که 100 هزار تومان.
بله، متوسط کشوری رو من میگم.
اینقدر شده.
و این پیوستگیش خیلی مهمه. یعنی صدقه، من حالا امکان داره خود من یه جایی برم به یه دلیلی صدقه پرداخت کنم موقت، این تبدیل شده به یه حقوق پایدار پرداخت مردمن، کسان که دریافتش میکنه مردم
که
اتفاق و شایسته داخل کشور ماست.
فوق العاده است. خیلی متشکرم آقای دکتر. تا این لحظه حالا با شما هستیم حدود 35 دقیقه دیگه. اون نکته که من میخواستم عرض بکنم اینه، خدای متعال تو سوره طلاق آیه هفتم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لینفق ذو سعت من سعتهی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، تا ادامهش که ترجمهشو بخونم، بر توانگر از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد بشه مردم ایران سال 97 و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده صدقه دهد و انفاق کند. فکر میکنم اون بنیاد عمیق فرهنگی که شما فرمایید همینه. یا امام صادق علیه السلام، این روایت چند مدل به دست ما رسیده، محتواش مهمه برامون. اینی که من عرض میکنم هارون ابن عیسی است، از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که حضرت به فرزندشون فرمودند چقدر از خرجی اضافه آمده؟ گفت 40 دینار. فرمود آن را بیرون آور و صدقه بده. عرض کرد آقا دیگر چیزی برای من باقی نمی ماند. فرمود صدقه بده، خدا عوض آن را می دهد. مگر نمی دانی که هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی صدقه است؟ پس اینک صدقه بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو.
والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
هر که به نیکی عمل آغاز کرد، نیکی او روی بدو باز کرد.
پیغمبر فرمود اگر کسی صدقه بدهد از مال او کم نمی شود. خدا برکت بده. امتحانم
صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
شب شما شنوندگان محترم به خیر. شبهای رمضان، رادیو معارف، دوشنبه، شامگاه 21 رمضان المبارک، تسلیت و تعزیت هم داریم خدمت همه شما شنوندهای گرامی که برنامه ما رو گوش میکنید و خیلی از شما احیانا توی مراسم اکرامی که در روز ملی اکرام ایتام، روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام هست، بودید، شرکت کردید، احتمالاً الان برگشتید یا تو مسیرها هستید، خیلی‌ها دارید مستقیم از رسانه‌ها مراسم رو شاید تماشا میکنید. یه نکته رو ازتون میخوایم خواهش بکنیم، غیر از سوالهایی که دارید میپرسید و پیامکهاش آقای رضایی برای من آماده میکنه تا بخونم، من میخوام ازتون خواهش بکنم شماهایی که جزء امور ثابت روزمرتون اینه که صدقه بدید، یعنی روزتون شب نمیشه، شبتون صبح نمیشه مگر اینکه صدقه بدید، حالا توی خونه صندوقی دارید یا جایی کمکی میکنید، این کارو دارید به صورت مستمر انجام میدید، برای ما اعلام بفرمایید این رو. نمیخوایم در واقع حالا بگید که این ریاست یا اینها، اسمتون رو نخواستید نگید. این فرهنگ رو میخوایم با هم مرور بکنیم که هر روز هر شبمون با صدقه باشه. محبت میکنید به 30553 برامون میفرستید. تا اینجای کار جناب آقای دکتر علیرضا عسگریان، معاون محترم مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در کشور، گزارش هایی رو مختصر از فعالیت های کمیته و همینطور از آمار ریالی دریافتی و درآمد از محل مشارکت های مردمی برای ما دادن، آماری که تعجب برانگیز واقعیتشو بخواید، مثلا توی سالی مثل سال 97 32% مشارکت های مردمی افزایش پیدا میکنه، توی جشن نیکوکاری آخر سال، سال 97 با این سال پرتلاطم از لحاظ اقتصادی و تکانه های شدیدی که همه اون آزار داد و آزار داره میده، نزدیک به 70% مثلا سهم کمک شما مردم تو این مقطع رشد پیدا کرده نسبت به سال قبلش. سالانه 130,000 تا 140,000 تا شغل ایجاد میکنن. کارهای مختلف دیگه‌ای که اجازه بدید بازم با هم صحبت بکنیم و شما بیشتر در جریان موضوع قرار بگیرید. آقای عسگریان عزیز، بازم یه سوال بی پرده دیگر قبلش خواهی میکنم ازتون که میپرسم. ما هممون اهل فضای مجازی هستیم، هممون اهل گپ و گفتای کوچه بازاری و توی تاکسی و تو صف نونوایی و نمیدونم توی ایستگاه اتوبوس و مترو هستیم. ای بابا صدقه نگاه کن، صندوق صدقه گذاشتن اینجا، آقا چیه پول میندازی تو این؟ میدونی پولت کجا میره؟ یا مثلا به یکی میان میگن آقا صندوق صدقه بدیم خدمتتون، از کمیته امداد هستیم، میخواید صندوق بدیم؟ نه آقا بفرمایید، چیکارش کنم؟ پول بدم که ببری یمن؟ پول بدم که بفرستی سوریه؟ مثلا پول بدم که بری به حزب الله کمک کنی؟ یا این ادبیاتیه که نه زیاد ولی هست. شما به عنوان کسی که ورودی منابع مالی محل از محل مشارکت‌های مردمی هستید، بگید داستان از چه قراره؟ ببخشید. خواهش
می‌کنم. البته این سوال خیلی سوال مهمیه. ببینید من به دقت این موضوع رو تشریح می‌کنم.
خیلی متشکرم.
اول اینکه مستظرید که ابعاد پرداخت ابعاد دینیه و حدود فقهیشون کاملا باعث رعایت شد.
درسته، کاملا.
شما اگر در کمیته امداد حضرت امام نیت کنید، در اوقاف حتی نیت کنید که اگر من این زمین اهدا میکنم بیمارستان درش بسازی، دیگه نمیشه کاری کرد.
بله.
باید در اون بیمارستان بشه حتی اگه 50 سال بلا استفاده،
دیگه برای کار دیگه نمیشه.
همین الان در استان قم به فضل نگاه دیندارانه مردمی که در قم هستند، سرانه پرداخت ما به ایتام از متوسط کشوری بالاتر. متوسط کشوری خدمتتون عرض کردم 250,000 بله. تومان، در قم 400,000 تومان.
ماشاءالله بی
مردم. ما حتی یک ریال از اینو نمیتونیم ببریم یه استان محروم. یعنی ما الان اگر یه استانی به هر دلیل سرانش بالا باشه، چون مردم در اون استان به نیت اون استان پرداخت کردن، جای دیگه نمیتونیم مصرف کنیم. یعنی نیت مردم اصل مبنای مصرف وجوهاتیه که به کمیته امداد در قالب‌های مختلف داده میشه و پرداخت میشه.
یعنی ببخشید میون کلام شکر شما، آقا خانوم، اینو فرض بگیریم که مسئولین در کمیته امداد امام متقرعند، حداقل اینو اعتقاد داشته باشیم و بدونیم که اونها از مرزهای شرعی عبور نمیکنن. پولی که داری میدی برای ایتام، میدی برای من سلزدگان فلان، قرار نیست جای دیگه بره.
حتما اینطوره. علتش هم اینه که من خدمتتون عرض کردم فقط کمیته امداد حضرت امام نیست، شما میتونید به چند تا از این نهادها سر بزنید. اونایی که قفات دارن، اونایی که صدقات دارن، نمیتونن خارج کنن به هیچ وجه. خب من شاهد مدعا رو استان قم گرفتم. حالا شما در نظر بگیرید در استان تهران اگه شما قرار باشه یه یتیم رو در خود شهر تهران، یه یتیمی که مربوط به استان کوکیلو به رحمت پوشش بدین، باید اونجا به اون کسی که این یتیم زیر پوشش میبره مشخصا بگی یه عقد قرار داده که این یتیم مال استان کوکیلوه و بوی رحمته، و این اگه وجوب پرداخت بشه به صورت متوسط ما نمیتونیم خارجش کنیم.
آه.
حالا اینکه در مورد کشورهای دیگه اصلا غیر قابل تصوره. ببینید الان ما در کمیته حضرت امام، برند حضرت امام، شناسی این امام بزرگوار، این حکیم در کشورهای دیگه به ایتام به یتیماشون داره کمک میکنه مستقل. یعنی اونها یه شناسه دارن از حضرت امام، بهش اعتقاد دارن، و شما اگه در این اربعین برید میبینید که اونجا صندوقای گذاشته شده، خودشون کمک میکنن، خودشون خانواده هایی دارن، مخصوصا در لبنان که اصلا متفاوته، یعنی که اونجا کمکی میکنن سطحش بسیار سطح بالاییه. اخیرا برای این بحث زدگان ما، خب شیعیان اونجا، شیعیان هندوستان، شیعیان پاکستان کمک کردن. شیعیان هندوستان مقدار خیلی زیادی طلا فرستادن برای کمیته که صرف سیل زدگان بشه. بیش از 140,000 دلار مردم لبنان شیعیانش فرستادن. اصلا این گونه نیست که اونها هم بتونن مثلا فرض بکنید اگر این وجوهاتی رو که مشخصا در جای خاصی بخوان مصرف بکنن به جای دیگه بتونن ارسال بکنن. من این رو از این جهت گفتم که خود من هم بعض وقتا در بعضی از منازل مخصوصا در اون سال که اون کمپین را افتاد شاهد بودن که بعضی این سوالات رو میپرسیدن. من مشخصا پیش